بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الثالث فی ذهاب الابصار من العینین مع الدیة. بحث ما در مورد دیه منافع بود که بیان شد در مورد 8 منفعت در ما نهنفی بحث مطرح می گردد. 2 منفعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی دیه ذهاب عقل بود و یکی دیه ذهاب شنوایی بود که در قالب مطالب مستقل مورد بحث کرد. در ادامه در مورد دیه از بین بردن بینایی میخواییم بحث کنیم. یک کار خیلی خوبی که میتونید انجام بدید آقای غفوری، شما هم دست به قلم هستی، این که میتونید دیه منافع رو یک کتاب خوشگل کوچیک درست کنید تحت عنوان بررسی دیه منافع با تطبیق بر قانون مجازات. چون حداقل خود این قسمتی که شما دارید میخونید با فهرست و بالاخره منابع و مأخذ یه حدود 100 صفحه قشنگ در میاد و یه بحث بسیار کاربردیه، چون دیه منافع بحثش بحث کاربردیه. هر کدومتون مشغول یک کاری باشید، برای من نه، برای خودتون مشغولی کاری باشه، چون یعنی آماده من میتونم انجام بدم. الان به شیخ حسین تو مسیر یه راهکارهایی گفتم و البته بهش گفتم که به بقیه منتقل نکنه، جهت این که شاید تنبلی به بار بیاره. حالا با توضیحات اجمالی، من بخوام این کار انجام بدم 2 ساعت بیشتر وقت منو نمیگیره. بعد از اینکه نوشتم تمام بشه میتونم انجامش بدم، یا ته تهش من یه ویراستار میگیرم، میگم آقا این مطلب رو به طور کلی بشین درستش کن، چون مطلب آماده، یعنی مواد آماده. ولی اینکه خودتون پیگیر بشید این خیلی مهمه. بعدم یادتون باشه اینایی که گفته میشه واقعا بعدم به دردتون میخوره، نه مطالب علمی ها. اون که جای خودشو داریم درس و بس داریم دیگه، این مطالبی که گفته میشه به دردتون میخوره. نمیشه با بعضی از امورات درس خوند، نمیشه با بعضی از امورات مسیر طلبگی رو در پیش داشت، اصلا قابل جمع با همدیگه نیستن. من با یه ذهن آشفته که خودم مقصرش هستم، بقیه مقصر نیستن، که من خودم مقصرش هستم. مثلا من یک سرم تو اینستا باشه، تو یوتیوب باشه، نمیدونم تو روبیکا باشه، خب با این ذهن که دیگه نمیشه درس بخونی. که ما با آقای میرشایی سر یه قضیه صحبت میکردیم، کاملا بعد از یک بار صحبت کردن متوجه شد که چقدر ضرر داره. خب آقای میرشایی تنها هست، تو حجره هست، طبیعتش اینه که خب این گوشی رو میگیره دستش، خبر میخونه، مطلب نگاه میکنه. خب چه ضرورتی داره؟ مثل اگر دوستای بزرگوار شما یک سر تو این کانالای آشپزی بود، مثلا میگفت نگاه کن چه کبابی درست کرده، نگاه کن چه، خب چی مثلا چه قرار آشپز بشی شما؟ اینا فقط پرداختن حالا واقعا اینه که میگم و جدی بگیرید، با بعضی از امورات نمیشه درس خون، نمیشه طلبگی کرد. خب یه چیز بی خودیه، واقعا پرداختن بهش بی خودیه، جز اینکه وقت شما رو بگیره هیچی برای شما نداره، اصلا چه معنا داره، هیچ نتیجه نداره. که بعدم که واقعا هر چیزی که جدی نگیریم خب چوبشو میخوریم. من تابستونی داشتم پیاده روی میکردم، با کسالت داشتم، آقای غفوری رو دیدم یه جا مشغول ایسکا صلواتی بودم با دوستاشون. خب بچه ی آقای غفوری پسرش وقتی میبینه خب بابا الان شهادته و اومده اینجا هیئت اومده، علاقه داره، البته هیئت هم باید اصولش رعایت بشه، زندگی آدمو خراب نکنه، نمیگم شما کلا، این بچه هم همون را در پیش میگیره دیگه. اما بچه میمونه که امروز مثلا شهادت بابا، که اصلا ما ازش نشدیدیم که اصلا شهادت یعنی چی، اصلا متوجه نه. اصلا خب اینم روال در پیش نمیگیره دیگه، طبیعی عادیش به این سمت و صورت. لذا بعضی کارا اشتباه، باید آدم اصلاحش کنه. ببین آدم اشتباهات رو کاملا میفهمه ها، چه ضرورتی داره؟ خب من مثلا به فرض مثال مثال دارم میزنم. خب آقای سعیدی یعنی کلاس چندم طلبه شده سعیدی؟ سوم راهنمایی، درسته؟ خب آقای سعیدی قطعا دوره راهنمایی که بود قطعا دوستای نزدیکی هم داشته دیگه. خب از باب بیکاری الان رفته تهران، حواسش کرده که بریم حسن رو ببینیمش یادش بخیر. بس سعیدی توی یه جفی رفته فون رفاقت قدیمی، شورت فردین پاش پوشیده، احساس میکنه که رفیقش هم باید قیصر باشه. بعد میگه حسن چه خبر؟ حسن گرفتار شده، ازدواج کرده، حسن پول نون نداره چی کنه. و این آخوند میاد خودت راه رو اشتباه رفتی، چه ضرورتی داشت؟ نه صله رحمه، نه در جهت هدایت شخصه، در جهت هوس دلت فقط بوده، هیچی پشتش نبوده که. اما یه موقعی میگه رفیق داشتیم و موقع خبرش بگیریم بالاخره الان از ما برمیاد، شاید کمکی ازش بکنیم. نگاه، من دیشب یه بنده خدای گفت که یه آقای تو فلان شهر این سختی کارش انجام داده، کوچش از یه شهری برده یه شهر دیگه، بچه‌هاشو مدرسه ثبت نام کرده، الان اداره کار بهش میگه که نه شما باید یه سال دیگه کار کنی، 6 ماه دیگه چرا کار کنیم؟ میگه چرا؟ میگه اون سختی کارا تو سیستم پیشخوان ثبت نشده بود. گفتم بهش ببرم بگو دقیق بگه واقعیت همین باشه، نه که چیز دیگه ای باشه با آدم نگه، چون احتمال داره طرف در دوران خدمتش مرخصی های زیاد گرفته و الان کسر خدمت داره. اون کارفرما و صاحب کار میگه نه باید خدمتتو کامل کنی 6 ماه. این که من و فلانی با هم استخدام شده بودیم یه روز، خب اون قشنگ سر کار رفت و قشنگ سر کار به من بگه. بعد آخر گفتم نه به خاطر اینکه شما گفتی یا به خاطر این شخص پیگیری میکنم، به خاطر اینکه مظلوم اگه واقع بشه آدم پیگیر. چند بارم روی این جمله تاکید کردم، گفتم مظلوم طرف واقع بشه هر کسی که باشد، مظلوم واقع بشه هر کسی که باشه، آدم باید دفاع کنه، خودش هم زنگ بزنه که قرارشو زنگ بزنه، همینو بهش میگم. یعنی روش آدم معلوم باشه، این مظلوم واقع شده، بالاخره الان زن و بچه شرفتن شهر دیگه، بچه‌هاشو مدرسه ثبت نام کرده، اسباب کشی کرده، الان دوباره مجبور برگرده ببره شهر خودش به خاطر اینکه یه حقیقت. اگر همین باشه که میگه معلوم، من نگاه منو طلبه باید این باشه ها، اما بهش بگم چش شما چون با فلانی نسبت داری، این همون نگاه پارتی بازی که شما در پیش دارید، غلطه. خب نه واقعا اگه حقیقت اعتماد داری کارمند تو اداره کار باشه اذیت کنه، بگه پرونده شما رو گذاشتن برای بررسی، اما یه موقع به تو ما گفتن از اردیبهشت پارسال مدارک تو بارگذاری کن تو سیستم تا بره وزارت کشور اداره کار بره برگرده، تو نکردی، تنبلی کردی، روال قانونیش هم بالاخره چندی ما طول میکشه. خب دیگه به من ربطی نداره. حالا میخوام بگم این صبح که میگم اوضاع مثلا مناسب نبود، خوب نبود، اینا یکی از جهاتش برمیگرده به اون کیفیتی که ما داریم زندگی میکنیم، و اون کیفیته رو باید اصلاحش کنیم، اون کیفیته رو باید اصلاح کنیم. بالاخره الانسانو بصیرون علی نفسه، هر کسی خودش بهتر از دیگران میدونه، باید اون رو اصلاحش کنم. خب مثلا فرض کنیم که الان آقای نورآذر 10 روز یک هفته خانوادش رفتن شهرستان، نورآذر تو خانه تنهاه. خب بعد نورآذر تو خانه با شورت فقط باشه، حرام نیست شرعاً، اما این کیفیت، کیفیت یک انسان نیست، گاو و گوسفند که نیستیم که. خب بخوام با شورت تو خونه باشم، تازه من با شورتش گفتم میمده ارفاق کردم آقا، نمیدی؟ دوست داره لخ بگرده هوا بخوره هر چند دقیقه بارم میگه خب حالا این شما فکر نکنه من مثالم هم اینجوری علکی ها مثال بله. بعد حالا هی مثلا بگو که آقای نورآذر بر رویه زندگی عوض باشه، انسان در خلوت خودش هم باید فلان کنه، اینا خیلی تأثیر داره، خیلی تأثیر داره. یه بنده خدای ما اینو بگم بحث شروع کنیم، یه بنده خدای هی داریم این بدهکار مالی شده بود، فرار کرده بود و یه مدت عراق بود و بنایی میکرد و اینا، کل این سفته ها رو به نام زنش صادر کرده بودن، زنش می‌خواست بره زندان، پدر بیچاره این بچه هم اموالش فروخته بود که این زن، یعنی زن این بچه‌ش زندان نره. من به این فامیلشون که با مام نسبت داشت گفتم نه این بی ادبه، هاره. میگفت نه خیلی بچه با ادبیه، این گیر کرد بیچاره تو شهرت. گفتم بابا اینجوری نیست. تو یه سفری ما رفتیم گیلان، این توی یه باقی پنهان شده بود کارگری میکرد. ما رفتیم اونجا گیلان و عرضم به حضور شما خودم ما یه مقدار گوش بردیم که مزاحم این بنده خدا نشیم. اونجا شب کباب خوردیم و قرار شد یه شب اونجا بمونیم، از اونجا بریم بالاخره تو گیلان بخوایم بچرخیم با خانواده بود. خانومش و پسر این بنده خدا همون شب اتفاقا اومده بودن اونجا پیشش. این بنده خدا ما همه کباب خوردن و دیگه سیر شده بودن، یه مثلا 5 تا سیخ مونده بود. این بنده خدا همه رفتن تو اتاق، هوا سرد بود، من تو ماشین دراز کشیده بودم، شیشه ماشینم پایین بود. این متوجه من نشد که من اونجا هستم. این 5 تا سیخ کباب گرفته دستش، میگفت سیخا رو گذاشت پخت و خورد و یه نوشابه یه کوکاکولا یه نصفه بود، نگاه کردی هیچ کی نیست چجوری این گوشتا رو میخورد مثل حیوان درنده، کلکشانو بکنه. بعد شیشه نوشابه رو گرفت و شروع کرد خوردن و بعدش از بالا و پایین شروع کرد صدا تولید کردن. خب مثلا یه یارو میگه اینجوری میگه وحشی تو در درونت، تو دیگه نه آدم میخوام بگم نگاه کنید چقدر این شیوه و روش تأثیر داره. لذا من تو خلوت خودم با آقای میرشایی جور وانمود کنم من خیرخواه تو هستم آقای میرشایی، درست رو بخون انشاءالله موفق میشی، اما تو باطن خودم بگم که نه دیگه حالا فعلا بذار مشغول باشی یه مدتی فلان، اعتقاد نداشتم چوبشو میخورم. لذا حالا این درس و بحثایی که دارید یه چیز ساده ای که همه آقایون میگن دیگه، این که ظرفی که داخل شیر ریخته میشه این ظرف اگه کوچکترین لکی توش باشه این منتقل به شیر میشه. یا مثال خیلی سادهش اینه که فطرت من و شما، باطن من و شما مثل یک آب زلالیه که اگر این با نجاست برخورد کنه متنجس میشه. بله هرچی باطن ما رو توسعه بدیم، کرامت بیشتر داشته باشیم، جود داشته باشیم، اهل عبادت باشیم، به تعبیر این حالت کریت پیدا میکنه، بازم نجس میشه، اما به قدری که بومزه و مقدارش تغییر کنه نجاست از آدم میباره. تا میشینی میخواد دروغ بگه، تا میشینی میخواد غیبت کنه، تا میشینی میخواد بد بقیه رو بگه، تا میشینی میخواد زیرا به بقیه رو بزنه. من امروز طلبه ای که 2 سال پیش اینجا لمعه میخون و الان باید بری بشینی رسائل و مکاسبت بخونی، درس خارج دیدمش. با کاویانی گفتم که فلانی نبود، نگاه کن اومد. خب چرا؟ به خاطر اندک بهایی که طرف به آدم بخواد پرداخت کنه. الان تو جات خارجه، اصلا استیلتون کلاس با بقیه می اومد، همه جای پدرتو بودن که درس خارج قدیمی. این همون مسائلی که آدم نمیتونه به جایی برسه. مطمئن باشید، خب اینو مطمئن باشید. مثلا ما باید هر روز بالاخره اندکی، نمیگم حتما شما بشینید الان یه جز قرآن 2 جز قرآن بخونید، اندکی انسان میل قرآنی داشته باشه، اندکی میل دعا داشته باشه، اندکی میل روایات داشته باشه، اندکی توی مسیر باشه. حداقلش اینه که میخواد شب بخوابه یه سلامی به امام زمان بده، صبح یه سلام به امام حسین. میخوام بگم یه ساز و کاری باشه. بدون ساز و کار بخواد باشه این درس و بحثا نتیجه نداره. یعنی میشه همون حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. باید من تفاوت کنم با خانواده خودم، با پسرخاله خودم، با پسرعموی خودم، با دود من، تفاوت من محسوس باشه، البته ریا نباشه، اذیت کردن مردم نباشه، از اونور بوم افتادن نباشه، ولی یه تفاوتی باید این وسط باشه دیگه، یه تفاوت اندکی باشه. من سوار ماشین بشم دغدغه داشته باشم نماز بخونم، ولی یه موقعی خب جا پیدا نشد یا یه جای الان برف سرما اینجا الان آب یخ زد، دغدغه شو دارم، 2 ساعتم طول کشید، 3 ساعت منم دغدغه شد، اما یه موقع بستر فراهمه. مثل این که چی؟ شما الان داریم میری 5 دقیقه دیگه اذانه، میگه آقای همتی ای امامزاده وایسیم نماز رو بخونیم، همتی میگه الان میخونیم بابا. این هم نفس این کاره، اصلا نماز رو نمیگم، نفس این حرکته، پس من تفاوتی ندارم دیگه. یا میگم برای من باید خیلی فرق کنه، من راننده تریلی که نیستم وقتی تو خونه تنها هستم شلوارک بپوشم برای خودم کیف کنم، که با شما نیستم الان، تا شما شورت بودی. کرده، کسی به من چیزی نگفت. نه خیلی واقعا تأثیر داره، واقعا تأثیر داره. یعنی بعضی از امورات رو ما مثلا به فرض مثال بهش بخوایم بپردازیم، مثلا دست من خشکی میزنه، خواه اشکال نداره یک کرم مرطوب کننده دستم بزنم هیچ اشکالی نداره، اما کرم بشه دغدغه من، بعد تو کانالا دنبال کرم بگردم، این کرم بوی میده درسته؟ این بده بعد اونه که تو خونه باید زندگی میکنه دیگه ما نفهمیدیم ما زنیم یا این زنه دیگه، اونجا ثمری در پی نداره. انشاءالله خدا به همه ما کمک کنه که بتونیم. یعنی مثلا من میگم آقا کار بزرگ نمیتونی انجام بده، دیاتو کار کنی، دیه منافع رو کار کن، امسال دیه منافع رو کار کن، قشنگ کاراش انجام بده، جزوه خوب با. بعد پیگیر باش، ارائه بده و انشاءالله خدا به همه ما کمک کنه که بتونیم از این سالهایی که مشغول درس و بحث هستیم، بالاخره توفیق حضور در قوم داریم، بالاخره اینجا ملجا و مأوای اهل بیت طبق روایات، بتونیم واقعا به امنیت خاطر و آرامش درونی برسیم. برای اینکه به آرامش برسیم حق بقیه رو ضایع نکنیم، برای اینکه به آرامش برسیم این وسط فکر نکنیم که به قول معروف آرامش دنیایی است. طرف سه تا خونه داره، مهدی است، بهش میگی چرا مهدیه میشینی؟ میگه خرج و مخارج، میگه اون نمازی که تو مهدیه میخونی بخاطر اون نمازت که قبل، میگه نه من نماز برم مسجد میخونم همیشه. هر چی نه دیگه اونا فایده نداره که، میگه در اونها قصد قربان لازم نیست، توسلی هستن. مگه شما تو اصول نگفتید اگه دستمال نجس باشه بشوری هم پاک میشه، تو آبم پرت کنی قصد هم نداشته باشی پاک میشه. خب مسئله سوم دیه بینایی. این مسئله هم مثل مسئله های قبلی در قالب چند مطلب مستقل بحث میشه. مطالبی که در این قسمت هست، ما در حقیقت باید 6 تا مطلب رو بحث میکردیم. یکیش نزاع بین جانی و مجنی و علی بود، دیدیم نیاز نیست مستقلا بحثش کنیم چون در مفصل ما در عقل و در شنوایی بحث کردیم، اینجا در ذهن آوردیم. یه مطلب دیگه هم بود، این بوده که اگر چشمی رو طرف از حدقه در بیاره، صاحب چشم مدعی باشه چشمم بینا بود، آقای جانی بگه نه بینا نبوده، میخواد فقط در اینجا عرش حدقه رو بده، نمیخواد دیه یه زوال بینایی رو هم بده، اینجا تکلیف چیز. اینم دیدیم عنوان بندیش اینجا بحث رو به هم میرزه، اینو بردیم آخر در قالب تکمله بحثش میکنیم. لذا در مجموع ما فعلا رؤوس بحث ما 4 مطلب هست: 1 دیه از بین بردن بینایی، 2 طرق اثبات از بین رفتن بینایی، به چه واسطه انسان از بین رفتن بینایی رو ثابت کنه، اینا رو تو بحث شنوایی هم داشتیم که میگفت صیحه بکش و اینها، اما اونجا به کیفیت دقیق تره. 3 حکم کاهش بینایی و 4 حکم کاهش بینایی یا از بین بردن بینایی بر اثر چی؟ جراحات دیگر، جنایت دیگر، ضربه تو سرش زدیم چشمش کور شد، یک داد بلند زدیم ترسید چشماش تار شد. بنویسید مسئله 3 دو نقطه بذارید، دیه بینایی. سر خط این مسئله نیز در قالب چند مطلب مستقل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و آن مطالب عبارتند از: دو نقطه بذارید سر خط 1 حکم از بین بردن بینایی، نقطه ویلگول سر خط 2 طرق اثبات ادعای از بین رفتن بینایی. نقطه ویلگول سرخص 3. حکم کاهش بینایی. نقطه ویلگول سرخط 4. حکم از بین بردن یا کاهش بینایی بر اثر جنایت دیگر. خب سرخط مثل بیان مطلب اول، دو نقطه بذارید. حکم از بین بردن بینایی. خب با من باشید. مطلب اول در مورد اینه که اگر کسی به واسطه جنایتی یک چشم دیگری یا دو چشم او رو کور کنه، او نابینا بشود، این حکمش چیه؟ مطابق قاعده در چنین مواردی از بین بردن یک چشم نصف دیه داره، مطابق قاعده از بین بردن دو چشمم دیه کامل داره. در مورد دلیل این مطلب اینه که هم اجماع داریم، اتفاق علما داریم، حتی اتفاق عامه هم داریم، اونا هم اختلافی ندارن. حالا ما چون از اول اینو ورود بحث نکردیم به قسمت قبلی، اینجا هم نمیاد. و هم روایات عامه داریم، روایاتی میگفتن اگر عضوی در بدن باشه که انسان یک مصداقش از بین ببره یا دو مصداقش، و روایات خاصه هم داریم، یعنی روایت در مورد از بین بردن بینایی به صورت نص خاصی شده وارد شد. لذا مرحوم شهید اول و مرحوم شهید ثانی هم همین حرف رو قبول میکنن و اختلافی هم مطرح نمیکنن و ظهورش هم در همینایی که وجود داره داره که هست که هست. خب این که اینجا تا اینجا بحثی نداره دیگه. اما یه بحثی که اینجا وجود داره اینه که بسیاری از علما مثل مرحوم محقق در شرایع و علمای دیگه، اینا تصریح کردن آقای حیدری که باید این جنایت دائمی باشه. همون بحثی که در چی داشتیم؟ ذهاب عقل داشتیم، در شنوایی داشتیم. یعنی باید به تشخیص کارشناس و به تشخیص اهل خبره این بینایی برای همیشه از بین رفته باشد. لذا اگر موقتی باشه عرش ثابت میشه، یا اگه کارشناس بگه که مدت دیگه برمیگرده، اون حرفای قبلی همه اینجا چی میشه؟ تکرار میشه. مدت معین، مدت غیر معین، مدت متعارف، اگر برگرده دیه برگردانی، همه اینا میشه. اما مرحوم شهید اول و مرحوم شهید ثانی نه این قسمت نه در ادامه وز اصلا به این مطلب اشاره نکردن و برای ما وجهش روشن نیست، چون که برداشت انسان از کتاب لمعه و شرح لمعه این است که با از بین بردن بینایی دیه ثابت میگردد، منتظر این که دیه استقر ام لم یستقر دیگه نیستیم. ظاهرش اینه دیگه، هیچی نگفتن. مرحوم محقق در شرایع گفته، شهید ثانی رحمت الله علیه تعلیقه محقق رو نوشته، مسالک نوشته، ملتفت این قضیه بوده. اگه لازم بود بعد اینجا یه اشاره میشد، هیچ اشاره نشد، من نفهمیدم چرا. بنویسید ما فعلا جهت زیباییش بحث نمی کنیم. اینو قبلا در بحث اعضا و جواره بحث کردم، موقعی که شما کمپ بودی. نه کمپ بودی. آره. موقعی که شما کمپ بودی اونا رو بحث کردیم. آره. استعداد آقای هروی خیلی خوبه. برای خوشایند آقای هروی نمیگم، استعدادش واقعا خوبه. لذا مسئولیتش هم خیلی زیاده. ان شاء الله خدا کمک کنه که بتونه انجام بده، چون خیلی استعداد، یعنی زاویه که این زاویه هروی میگاتون با شما بعدم بحث کرده بودیم. خب اینم داخل در منافع همونجا هم که ایشون بحث کرده بود ما گفتیم منفعت داره. لازم تیرو به سوال شما خیلی بحث پیش میاد. من حدقه چشم یکی رو در میارم، چشمش کور میشه، حدقه رم در آوردم، زیباییش هم از دست میده. بعدم بحث میکنیم که آقایون میگن برای حدقه دیه جدا نداره. چرا؟ چون حدقه ملازمه با کور شدن هست، عرفاً دو چیز دیده نمیشه، یه چیزه. اما این صحبت های روی میاد که خب بودن حدقه و نبودن حدقه، نبودن حدقه زیبایی رو از بین میبره و قطعاً زوال زیبایی غیر از زوال بینایی است عرفاً. چرا شما میگه یه دیه ثابت میشه؟ نص قانون تصریح میکنه یه دیه ثابته. تو این ایراد بهش وارده. متوجه جوری شده که حالا بحث کنیم. میرسه هرگاه شخصی بینایی دیگری را از بین ببرد و امکان قصاص وجود نداشته باشد یا مجنیان علی مطالبه قصاص نداشته باشد، بیلگون دیه بر عهده او ثابت می‌گردد. نقطه اما ادامهش بینید. مقدار دیه از بین بردن بینایی یک چشم، مقدار دیه از بین بردن بینایی یک چشم ویلگول مطابق قاعده نصف دیه کامل. چرا گفتیم مطابق قاعده؟ انشاءالله توی فایده سوم میگیم که البته در اینجا استثناء شده به خاطر دلیل خاص که اگه یه چشم دیگهش کور باشه دیه چه؟ کامل. اینا رو بحث بکنیم. لذا مطابق قاعده اولیه وقتی شما یه چشم کور کردی خب نصف دیه میده دیگه. متوجه شده علاوه چی شد؟ قید مطابق قاعده رو به خاطر استثنای بعدن آوردم. مطابق قاعده نصف دیه کامل و دو چشم ویلگول دیه کامل است. لذا مصنف و شارح در این زمینه میفرمایند، دو نقطه تو پرانتز، فی ذهاب الابصاره بینایی، فی ذهاب الابصار یعنی زوال از بین بردن بینایی، من العینین معن عدیتو و فی ضوء نوره، هم بینایی مثل وضو، ضوء کل عینن عینن و فی ضوء کل عینن و در از بین بردن نور هر چشم نصفها. پس چی شد آیه روی؟ فی ذهاب الابصار من العینین معن عدیتو، الفلام الفلام جنسه، لذا میشه جنس دیه، میشه دیه چی؟ کامل. و فی ضوء کل عینن در از بین بردن نور هر چشم یعنی بینایی هر چشم نصفها، نصف چی؟ دیه. پرانتز رو ببندید، نقطه بذارید یا سر خط بنویسید یا ادامهش. البته همانطور که بسیاری از فقها مانند محقق حلی رحمت الله علیه در شرایع الاسلام بیان نمودند، ویلگور استقرار دیه در این مسئله نیز مثل مسئله چی؟ شنوایی. در این مسئله نیز در صورت ناامیدی از بازگشت بینایی هست و چنانچه اهل خبره و کارشناس بازگشت بینایی را پس از سپری شدن مدتی معین احتمال دهن ویلگول باید تا آن مدت صبر شود. لذا پیرو این بحث اون بحث موت رو مطرح میکنم. اگه کارشناس گفته بود یه سال دیگه برمیگرده، قبلش این افتاد مرد، همه حرفا رو تکرار کردم. و در صورت بازنگشتن بینایی ویلگول دیه استقرار میابد و در صورت بازگشت ویلگول عرش مدت زمانی که بینایی نداشته ثابت می شود. نقطه ویلگول. به همین جهت تمام مباحث مذکور در این زمینه ویلگول در دیه شنوایی ویلگول در این مسئله نیز جاری می گردد. و وجه عدم بیان این قید از جانب مصنف و شارح رحمت الله علیهما در ما نحن فی برای ما روشن نیست. نقطه. متوجه چی شد؟ اگر یک چشم از بین ببریم مطابق قاعده نصف دیه ثابت میشه. دو تا چشم معن با هم دیگه دیه کام. قاعده گفتیم که بعدن توضیح میدیم. البته بسیاری از فقها مثل مرحوم محقق در شرایع تصریح کردند که این دیه در چه فرضی ثابت می شود؟ زمانی که یأس و ناامید باشیم از بازگشت چی؟ بینایی. لذا اگر یأس و ناامید نباشیم و به تشخیص کارشناس حداقل مدت معین رو بگه، من قدر متیقنش رو گفتم، مدت معین رو بگه و صبر کنیم، مدت چی بشه؟ سپری بشه، که اگر بر نگردد استقرت دیتو، اما اگر برگردد ان عاده فل عرشو، عرش ثابت می شود. وچی که اینا هیچی نگفته، می تونه برگرده دیگه، بالاخره ممکنه عقلیه، ولو که شما بگی که عرف نشد، ممکن نا میتونه برگرده. کی گفته؟ خیلی چشمشون کور شد برگشت دیگه، خیلی چشمشون کور شد برگشت، حتی موندن چرا برگشت؟ یارو رفته مثلا در یه دریاچه آب شور شنا کرده، چشمش برگشت و هیچ فرقی نداره بین گویایی و میگم نکته نداره. خب همونجور بله، نهایتا بازگشت شنوایی درسته از 10 تا بگیم 5% احتمال داره، بگیم بازگشت بینایی 8% احتمال داره، 4% تأثیر نداره تو بس. اصل این که بینایی میتونه برگرده خب ممکن است، چون بینایی هم اندام و ابزار دارد برای رؤیت، همونطور که شنوایی اندام و ابزار داره برای چی؟ سماع. خاموش همون حالت نقصیه، ذهاب دائمی نیسته، لذا تو مدتی که تا تعیین تکلیف بشه ما باید صبر کنیم. بعدش اگه دیدیم همین حالت مثل معتابی نیمسوز ادامه داره، عرش رو بهش بده. چون دیگه ذهاب بینایی نیست، ذهاب چیه؟ نقص بیناییه. ای ببین نقطه سرخیز بیان سه فائده، بیان سه فائده سرخد. یک، این حکم مورد اتفاق همه فقها بوده و اختلافی در آن وجود ندارد. و روایات عامه و خاصه مانند روایت و روایات عامه و خاصه مانند روایت ابراهیم ابن عمر، من دفعه قبلی این روایت گفتم، عمر آقای سالمی کیا زنگ زد گفت که عرضم به حضور شما چی گفتی؟ گفتید که واو داره بعد عمر عمر، درسته؟ خب نه، واو داشته باشه بعد عمر خونده باشه. الان همین نسخه جواهر هم آدرس که میدم نگاه کنید، دوباره عمر آورده بدون واو. همه الان آدرس دادم، همه الان نگاه کنید، دو هر دو جور اومده. توی مستر هم هر دو جور آوردن. حالا مانند روایت ابراهیم ابن عمر که در گذشته بیان شد، دلالت بر این حکم دارند. لذا صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 43 صفحه 301 بعد از نقل حکم مذکور از مرحوم محقق می‌فرمایند، دو نقطه تو پرانتز، بلا خلاف اجده فیه، میگه بدون اینکه اختلافی پیدا کرده باشم من در این حکم، بلگول بل الاجماع به قسمیه علیه، بلکه اجماع به هر دو قسمش، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول بر این نظریه هست. بلگول مضافن الى نصوص عموماً و خصوصاً، علاوه بر این که روایات عامه و روایات خاصه در مانحنفی حکم مذکور چکار میکنه؟ ثابت میکنه. همینجا روایت الان بعدش آورده، چه آورده جواهر؟ نسخه شما همین آدرس، نه چون مرسوم نیست بس نمیکنه. ابراهیم ابن عمرو آوردی یا عمر؟ ها؟ همین صفحه که الان گفتم بعد از همین آورده، خصوصا و فلان، صفحه 301 ها؟
نه سندشو
نه تو همون قبلا مستر قبلی آدرس نداده. حالا بعدا نگاه کنید تو نسخه های جوار همه همین آورده. نقطه سر خط بزنید، قانون گذار نیز، قانونگذار نیز در قالب ماده 689، قانونگذار نیز در قالب ماده 689 در این زمینه می‌فرمایند، قانونگذار نیز در قالب ماده 689 در این زمینه می‌فرمایند، دو نقطه تو پرانتز، از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد. پرانتز رو ببندید، نقطه بگو. سر خط دو. انشالله فایده دوم، فایده سوم برای جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.